سرخط مهمترین خبرها، کمیته های پارلمان قرقیزستان سازشنامه علامتگذاری مرز با تاجیکستان را قبول کردند. وزیر کارهای خارجه و نماینده سازمان ملل موضوع گریزه ها را بررسی کردند و دانشمند تاجیک عظیم بایزایف درگذشت. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 28 فوریه سال 2025 است. شش کمیته پارلمان قرقیزستان لایحه معین کردن مرز با تاجیکستان را تصدیق کردند. یگان وکیل مقابل این لایحه آواز نداد. جزئیات سازشنامه مرز را قمچیبیک تاشیف، رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان، روز 27 فوریه در پارلمان کشور شرح داد. به گفته تاشیف، مذاکره بر سر جماعت واروخ اسفره بسیار مشکل گذشته است. به نقل او، مردم در آنجا تقریبا 19000 هکتار زمین را استفاده می‌بردند و در نتیجه طرف‌ها به خلاصه آمدند که 14000 هکتار زمین و همچنین 1000 هکتار چراگاه نزدیک به آن را تاجیکستان بگیرد. در عوض 1000 هکتار چراگاه در ناحیه چانالای ولایت اوش به قرقیزستان داده می شود. چانالای در مرز با ناحیه لخش و جلگتالی تاجیکستان جایگیر است. پل 20 متری در منطقه چارکو یا تارتکوچا به اختیار قرقیزستان گذشته است. تاشیف گفت این پل در وقتش با مبلغ قرقیزستان و در زمین پیشنهاد کرده تاجیکستان ساخته شد. رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان گفت در رابطه با خود چارکوچا یا تارتکوچا سازشنامه آماده می شود که بر اساس آن به 253 متر مقام بی‌طرف داده می شود. بر اساس توافق حاصل شده، تاجیکستان و قرقیزستان همچنین شاهراه خواجه اعلی واروخ را در مسافه 3425 متر و آریان شورستان را با درازی 3241 متر باید بسازند. این راه ها هم منطقه بی‌طرف اعلان خواهد شد. شاهراهای خوجند، ارقل، کانبادان و بازار دوستوک در عموم 12 هکتار به جانب تاجیکستان داده می شود. در عوض قرقیزستان 25 هکتار زمین می گیرد. دهه دوستوک در ناحیه بودکند پر را به تاجیکستان داده می شود. در عوض این دهه، یعنی 91 هکتار، قرقیزستان همین مقدار زمین و باز یک قطعه علاوگی را می گیرد. مقامات تاجیکستان تا حال سازشنامه معین کردن مرز با قرقیزستان را شرح ندادند. بینندگان عزیز، تفصیلات بیشتر در این باره در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ نشر شده است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با رهبر کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تاجیکستان واخورده است. به اطلاع وزارت کارهای خارجه، صحبت سراج الدین مهرالدین با ایوان سلیف 27 فوریه صورت گرفت. منبع می نویسد وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری های تاجیکستان با این نهاد زیرتابع سازمان ملل و روند مساعدت به پناهندگان از موضوعهای صحبت بود. وزارت کارهای خارجه و هم نمایندگی سازمان ملل در این باره جزئیات بیشتر ندادند. این واخوری در حال است که شکایت گریزه های افغانستانی در تاجیکستان از بی اساس اخراج شدنشان به وطن خود زیاد صدا می دهد. در اول ماه دکمبر سال گذشته، اداره پناهجویان سازمان ملل از چنین عملکردهای مقامات تاجیکستان اظهار نگرانی عمیق کرد. به گفته این سازمان، در مدت دو روز 41 شهروند افغانستان از جمله 37 پناهجو را به وطنشان اخراج کردند. سازمان از حکومت تاجیکستان خواست که این کارهایش را فوراً بس کند، چون مخالف با تعهدات کشور و عهدنامه‌های بین‌المللی است که تاجیکستان زیر آنها امضا گذاشته است. از این بایزوف، دانشمند تاجیک و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، در سن 65 سالگی از عالم درگذشت. در این باره صلح عظیمی فرزند مرحوم در فیسبوک خبر داده، اما سبب مرگ پدرش را نگفته است. از این بایزوف، فیلولوژ و شرق‌شناس تاجیک است که سالها به دانشجویان دانشگاه ملی درس می‌داد. او مؤلف چندین آثار علمی درباره نظام تحصیلات در تاجیکستان بود. این دانشمند تاجیک سال 2021 کتابی را با نام مسئله مهم اصلاحات نظام معارف را تهیه کرده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از جستجوی شخصی با نام محمد خبر داد است که به غارت ترمینال بانک دوشنبه سیتی و یک مغازه گمان بر است. به اطلاع این نهاد، روز 16 فوریه دو جوان ساکن دوشنبه با اتهام غارت ترمینال بانک دوشنبه سیتی دستگیر شدند. همچنین روز 26 فوریه مغازه یک ساکن ناحیه ورزاب را هم در دوشنبه غارت کرده 6,500 سامانه او را به یغما بردند. دو جوان 18 و 19 ساله با اتهام دزدی این مغازه دستگیر شدند. وزارت کارهای داخلی گفته است در هر دو حالت گمانبران گفتند جنایت را با محمد نام شخص انجام دادند. مقامات بدون آوردن جزئیات بیشتر درباره محمد گفتند که این شخص را جستجو دارند. همه ساله در تاجیکستان صدها دزدی می شود که به گفته ساکنان نه همه آنها کشوده و جنایتکاران دستگیر می شوند. از جمله چند ساکن جماعت لاهوری ناحیه رودکی اخیرا بر رادیو آزادی نوشتند دزدان چند مرتبه است که چاروای مردم را به یغما می برند، ولی مقامات تا حال گناهکاران را پیدا نکردند. در قرقیزستان نظامی نویستانیدن الیمن از پدر یا مادران سرکش را پیشنهاد دارند. یک وکیل پارلمان این کشور گفته است اگر مرد نخواهد که برای فرزند خود کمک پولی یا الیمن جدا کند، پس باید خویشاوندان و عهده‌دار شوند که این پول را بپردازند. نستایش ویمه در این باره با حامیان حقوق و مادران تنهایی که سالهاست برای الیمن فرزندشان با شوهران سابق مبارزه میبرند صحبت کرده است. گزارش را در این باره زرنگزی نوروز شاه تقدیم میکند.
من تصمیم گرفتم که بروم، چون که سالهای دراز زیر جبر و آزار قرار داشتم. می ترسیدم که با من حادثه نخوش رخ می دهد یا معیوب می شوم.
این ساکن 38 ساله بیشکک نخواست چهرهش نشان داده شود. می ترسد که شوهر سابقشون را دیده قصدن به او الیمنت نمی دهد. وی سه پسر دارد، کلونی 15 و خوردی 5 ساله است. میگوید بعدی 14 سالی آزار و اذیت شوهر سال پیش از او جدا شد. بعدی تلاش و مراجعات های زیاد به نهادهای مسئول چند پیش موفق شد که از پدری فرزندانش الیمنت گیرد.
اون просто не выплачивал.
وای نمیداد. میگفت بگذار نزدیک کند به تو کمک کنند. شاید فکر میکرد که من محتاج و ناچار مانده برمیگردم.
Может быть, он думал, что если я буду нуждаться, я вернусь.
Ба фарқ аз Нозгул, ин зани 31 сола рози шуд, ки ошкор аз ҳаёти худ қисса кунад, ҳарчанд вай ҳам аз шавҳараш тарс дорад. Айзад дар 19 солагӣ шавҳар ва таваллуд кардааст. Шавҳараш дар як садама ҷон бохт. Уро ба бародари шавҳараш оиладор карданд. Аз издивоҷи дуввум соҳиби 4 фарзанд шуд.
Қолготор паштад.
بعد نیم سال ازدواج وای با من دست برداشت. خواستم فوراً جدا شوم. ما در جلال آباد در خانه بیبی او زندگی میکردیم. مناسبت وای با من خوب بود و خواهش کرد که بمانم. جای رفتن هم نداشتم. موندم و طاقت کردم. وای عرق نوشیده مرا میزد. بوغی میکرد. من حتی فکری خودکشی را کردم.
دو سال پیش ایزد با کودکانش از جلال آباد فرار کرد. حالا او در بیشکک در مرکز بحرانی سزیم به زنان هم تقدیر خود کمک میکند. میگوید در اول برایش سخت بود. در حجره اجاره و سرد در یک گوشه شهر به غذا و لباسی درست زندگی میکرد. برای زنده ماندن او به تمام کار راضی بود. در صحرا بور میکشید، در بازارها پرتاو میچیند و فروشی میکرد. به نقل او شوهر سابقش نمیخواست به کودکان کمک کند.
الیمنت که بردیک؟
سال گذشته برای الیمنت مراجعت کردم ولی او پول نمیدهد. الکای 60,000 سوم قرض دار است. پروای کودکان را ندارد. برایش اهمیت ندارد که آنها گرسنه‌اند یا سیر. اگر قانون قبول شود که نزدیکان او را وادار کند تا الیمنت بپردازند، من زید نیستم.
دوستان بکشف وکیل قرقیز پیشنهاد دارد ضمانت اویلوی جاری شود و اگر شوهر سابق از اجرای مسئولیت خود دست کشد، درآمد خود را پنهان نماید یا بیکار باشد، تامین کودکان را باید نزدیکان او بردوش بگیرند.
پیشنهاد دارم که این اختیاری بر راه مانده شود و اگر آیله از هم پاش خورد، نزدیکان شوهر باید دست جمعانه کودک را تأمین کنند. چرا؟ چون این کودک شخص نزدیک، خواهرزاده و نبیره آنها است. آنها باید نسبت او غمخواری کنند.
بنابر پیشنهاد وکیل برای چنین ضمانت نزدیکان شوهر باید پیش از بستن عقد نکاح روزیگی دهند. اگر آنها این کار را نکنند، عروس می تواند تصمیم بگیرد که آیا می سازد با چنین شخص اویلدار شد یا نه. حامیان حقوق می گویند این پیشنهاد خوب است، ولی با توجه به تجربه شرطنامه عقد نکاح با کارآمد بودن آن شبهه دارند. ضمانت اویلوی حالا فقط یک پیشنهاد برای جامعه است. اگر خوب قبول شد، وکیل پارلمان آماده است لایحه قانون را تهیه کند. با باوری بکشف این یک راه موثری وادار کردن پدران سرکش برای پرداخت الیمنت است. حالا به گفته وی شماری چنین مردان در قرقیزستان به 100,000 نفر می رسد.
ما مأموریت پرزیدنت دونالد ترامپ دادن 90% یاری‌های خارجی آمریکا را به واسطه یوسعید بس کرده است. این معلومات را تلویزیون CNN از حجت‌های دادگاهی پیدا نمود. طبق این سندها مأموریت ترامپ 5800 گرانت خارجی را قطع کرده، بیش از 500 تای آن را پر بازداشته است. پول عمومی این گرانت‌ها به 57 میلیارد دلار می‌رسد. برابر با یاری‌های یوسعید 4100 گرانت حکومت آمریکا بیکار کرده شد و 2700 تای آن باقی ماند. این پاسخ مأموریت ترامپ با دادگاه فرستاده شد است که قانونمندی بازداشته شدن کمک ها را با دولت های خارجی محاکمه می کند. در سند این چنین گفته شده است که کاتب دولتی یا وزیر کارهای خارجی آمریکا مارکو روبیو شخصا هر یک طرح گرانت را ارزیابی کرده، برای حفظ و ادامه آن و یا بسته شدنش قرار قبول کرده است. دعواگران باور ندارند که یک آدم و حتی گروهی از شخصان توانند در یک فرصت بسیار کوتاه همه این طرح و برنامه را تحلیل و بررسی نموده قرار درست قبول کنند. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 فوریه را فرا می‌گیرد.
کمیسیون مجوزدهی کمیته رادیو و تلویزیون تاجیک برای ایجاد مانع و مشکلات در راه گرفتن اجازت نامه کار به شبکه های مستقل صدا و سیما مورد انتقاد شدید قرار گرفت. 28 فوریه سال 2008 در یک همایش در دوشنبه سیاست این کمیسیون در زمینه مانع شدن به افتتاح شبکه های نو چون تلاش خطرناک محدود کردن آزادی بیان و ایجاد مشکل در کار صاحب کاری و تجارت انتقاد شد. در سال استقلالیت در تاجیکستان 25 رادیو و تلویزیون غیر دولتی ثبت شد که 18 عدد آن فعال است. پایان فوریه سال 2020 حکومت ایالات متحده آمریکا و گروه شورشی طالبان در شهر دوحه قطر با موافقه رسیدند که به جنگ 19 ساله در افغانستان خاتمه گذاشته مذاکرات صلح را با حکومت کابل شروع میکنند. سازشی که از جانب بسیار کشورها با شبهه و انتقاد قبول شد، راه را به مکالمه مستقیم گروه شورشی و حکومت اشرف غنی باز کرد، اما در عموم به نتیجه انجامید. ایالات متحده آمریکا و ائتلاف بین‌المللی تا 15 آگوست سال 2021 نیروهایشان را از خاک افغانستان بیرون بردند. تاجیکستان ائتلاف طالبان را قاطعانه رد کرده است. 28 فوریه سال 1951 آوازخوان تاجیک و عضو دسته هنری گلشن عمرزیوف تولد شده است. این هنرمندی که صدای نرم و فوره می دارد در یک مصاحبه اش با آزیا پلوس اعتراف کرد که با سپارش این مقامات مجبور بود بسیار وقت ترانه‌های روسی بخواند، ولی شنونده‌اش در تاجیکستان تقاضای دیگر داشت. سالهای بعدی به اجرای آهنگ‌های تاجیکی زمانوی و کلاسیکی پرداخت.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 124 سومان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت سامانه رادیوی آزادی با ناشیان آزادی نقطه آرگ با آخرین خبرها در خدمت شماست. با امید دیدار، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مفتی تاجیکستان به کارگران نیروگاه راغون توصیه داد است که هنگام کار در این انشاءات بزرگ روزه نگیرند. روز 1 مرد در تاجیکستان آغاز ماه رمضان اعلان شده است که یکی از فرضیهاش برای باورمندان گرفتنی روزه است. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان در صحبت با خبرگزاری دولتی خاور گفته است که کارگران راغون می توانند در روزهای استراحت روزه قرضی بگیرند. شخصانی که کاری از حد پرمشقت را انجام می دهند، خصوصا کارگران نیروگاه برقی آبی راغون که در عین حال در نقب و انشاءات روی زمینی و زیر زمینی مشغول کارند و مسئولیت بزرگ اجرای کارهای ساختمانی دارند و حالت گرسنگی یا تشنگی سخت خف ضرر به سلامتیشان دارد، می توانند در روزهای کاری خود روزه نگیرند و در وقت دیگری برایشان مناسب به روزهای برابر با آن روزه خود را قضا بگیرند، گفت سید مکرم عبدالقادر زاده. مفتی تاجیکستان همزمان گفته است گرفتاران بیماری که روزه گرفتند باعث افج بیماریشون می شود زنهای حامله، افراد سال خورده و آنهایی که بیشتر از 40 کیلومتر دورتر سفر بکنند حق دارند روزه نگیرند یا روزه خود را به تاخیر اندازند. سید مکرم عبدالقادر زاده به کارمندان راغون تاکید ویژه کرده است که کارشان از حد پر مشقت است و بهترش روزه نگیرند. بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون را دولت تاجیکستان طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است. یک ساکن ورزوب زیر ترمه جان باخته است. کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر داد که شهرت مومینوف با ماشین سپرینتر روز 26 فوریه هنگام حرکت در موضع زمرغ ناحیه عینی زیر ترمه مانده جان باخته است. کارمندان کمیته و نزدیکان راننده جسد را از زیر ترمه بیرون کشیدند. شهرت مومینوف ساکن 37 ساله ناحیه ورزوب بوده است. چند روز اخیر در بیشتر منطقه های تاجیکستان برف زیاد باریده سبب فرامدن ترمه و بسته شدن راه ها شد. آژانسی آب و هواشناسی و کمیته حالت های فوق‌العاده هشدار دادند که ساکنان در چنین روزها بی ضروریت و بی آمادگی به سفر نبرایند. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با رهبری کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تاجیکستان واخورده است. به اطلاع وزارت کارهای خارجی، صحبت سراج الدین مهریدین با ایوان سالیف 27 فوریه صورت گرفت. منبع می نویسد وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری های تاجیکستان با نهاد زیرتابه سازمان ملل و روند مساعدت به پناهندگان از موضوع صحبت بود. وزارت کارهای خارجی و هم نمایندگی سازمان ملل در این باره جزئیات بیشتر ندادند. این واخوری در حالی است که شکایت گریزه های افغانستانی در تاجیکستان از بی اساس اخراج شدنشان به وطن زیاد صدا می دهد. در اولین ماه دکامبر سال گذشته اداره پناهجویان سازمان ملل از چنین عملکردهای مقامات تاجیکستان اظهار نگرانی عمیق کرد. به گفته سازمان در مدت دو روز 41 شهروند افغانستان از جمله 37 پناهجو را به وطنشان اخراج کردند. سازمان از حکومت تاجیکستان خواست که این روند را فوراً قطع کند چون مخالف به عهده‌داری های کشور و عهدنامه های بین المللی است که تاجیکستان زیر آنها امضا گذاشته است.
خرج میثاق من به حال خیلی ارزان کرد. دست سامان
ارزان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به نبوده از همسی باها زیر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نامزدهای حزب‌های سیاسی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی 2 مارس امسال برای ساکنان وعده‌های زیاد می‌دهند. یک پژوهش رادیوی آزادی معین کرد که بیشتر این نامزدها وعده‌هایی را می‌دهند که حکومت تاجیکستان داده است. از جمله می‌گویند مشکل مهاجرت حل و کشور را به استقلال انرژتیکی می‌رسانند. در این باره من عبدالغنی عبدوهاب گزارش می‌دهم. بهرام شریپوف نامزد حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان با وکیل مجلس نمایندگان کشور روز 27 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت یکی از بندهای برنامه حزب آنها گوناگون‌سازی سمت های مهاجرت کاری شهروندان است.
باید یکم دیورسیفیکاسی مهاجرت تامین کرده شود، نه فقط به روسیه قزاقستان بلکه به اروپا، دولت های عرب و دیگر که در اونجا حضور رشد اقتصادیات آنها خیلی و خیلی صورت کلان دارد و طلبات به جای های کاری به مهاجرت خیلی بلند است. در اینجا دا ما باید از تجربه پیشبینی کرده شده است که تجربه سنگاپور که این روند متشکلانه با نظر داشتی آماده کسبی مهاجران وابسته به طلبات همون بازار باید تشکیل کرده شود.
داوطلب کرسی وکیل مجلس نمایندگان از حزب دموکراتی تاجیکستان هم در برآمد تلویزیونیش گفته است که در صورت پیروزی مردم را با برق دائمی تأمین خواهند کرد.
هدف های فعالیت من به سمت های زیرین نگرانیده می شود. پست کردن سطح کمبیزاتی اهالی، استحصال مال های در بازار، برقابت تاباور و کارکرد صناعتی اشیای خام داخلی، تأمین استقلالیت انرژتیکی مملکت، تأمین رهایی کشور از بنبست کمیونیکاسیونی.
در عرفه انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی در تاجیکستان وعده های نامزدها و وکیلان آینده بحث برانگیز می شود و نه همه به اجرا شدن آنها باور می کنند. برخی از ساکنان در یک صحبت سری راهی نیز روز 28 فوریه گفتند به اجرا شدن وعده های نامزدها چندان باور ندارند. محمد شریف آچیلوف ساکن دوشنبه روز 27 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
آخه چی بگو؟ یا خلش میکند، یا خلش کم کم دور دروزش میکند. همی وعدات میتیانو میروان همی کتی. این همی مودا یک تا گلامی وراچه ای طرفی مو. اومد وعدای بیسور دودو اکن نمیدونم.
در این میان آنهای نیز هستند که میگویند وعده ها باید اجرا شوند. بهادر محمد نظربیکوف ساکن شهر خاروق روز 27 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
در مسئله مهاجرت من مشکل دارم. اون برنامه وزار کردند و بعد آشد. آل خودش هیواد بود. و طبقه این فیلن نمیشد. این مردم ما در تاجیکستان خود همیدند کار پچی نیست.
در انتخابات دویم مارت برای 63 کرسی پارلمان 68 نامزد از حوزه یگانه عمومی جمهوریوی و 152 نامزد از حوزه های یکمندتی مبارزه میبرند. بیشتر این کرسی ها در حال حاضر در اختیار حزبی حاکم هستند. انتظار می رود این وضع تغییر نخواهد کرد.
افزایشی شهروندان خارجی که به تاجیکستان برای پیوندسازی گرده و جگر می آیند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. رزق‌الدین قاسمف ساکن شهر ترمیز جمهوری ازبکستان است که برای جراحی پیوندسازی جگر به شهر دوشنبه آمده است. حالا او تحت مراقبت پزشکان مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته های انسانی تاجیکستان قرار دارد.
به من طبیبان سمرقند، تاشکند و سرخندریا گفتند که به نزد میرغازیف می روید او جراحی می کند و خیلی هم ارزان.
دانار رزق‌الدین اکرام صادقوف آماده است که پاره از جگر خود را برای نجات برادر زنش بدهد.
من یزنه اش می شوم. ما شنیدیم که در اینجا جراحی خوبی پیوندسازی می کنند.
نزدیکانمون در آنجا شنیدند که در اینجا خیلی ارزانتر از هندوستان جراحی پیوندسازی میکردند. ما پولی زیاد نداریم. نزدیکانمون پول جمع کردند. شنیدند که در اینجا دکتران خوب است. آنها توصیه دادند که در اینجا جراحی پیوندسازی کردند.
وزیر تندرستی تاجیکستان در نشست خبری اخیرش گفت سال گذشته در مرکزهای پیوندسازی در 298 نفر جراحی پیوندسازی انجام شده است که 30% آنها خارجیان بودند.
اینجا یکی از تالارهای جراحی مرکز پیوندسازی عضو بافته های انسان جمهوری تاجیکستان است. در تخت جراحی یکی از شهروندان خارجی خواب است که عملیات پیوندسازی گرده او از سوی متخصصان تاجیک ادامه دارد. شهروندان خارجی و تاجیکستان از کشورهای ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، فدراسیای روسیه، کشورهای آسیایی و حتی از کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز می‌آیند.
سالهای اخیر طبیبان تاجیک نه تنها در داخل عملیات پیوندسازی شهروندان خارجی را انجام می‌دهند، همچنین برای پیوندسازی جگر و گرده و کشورهای خارجی نیز دعوت می‌شوند.
خوشبختانه یک سیدیگر هم گفتنی هستم که طبیبای تاجیک، طبیبای ما جامعه دیده اینجا کار میکنم، حالیت میکنم، باید پیشروی های دیگر هم موفق شدن که در سالهای گذشته و این سال زیاده از 15-16 تا پیوندهای جگر در خارج از کشور با کمک طبیبای ما، طبیبای مرکز پیوندسازی با موفقیت گذرانده شد.
حالا در تاجیکستان طبق قانونگذاری برای پیوندسازی تنها نزدیکان بیمار دانار شده می توانند و خلاص. دلیل این را بره ندادن به خرید و فروش عضوهای انسان مربوط می دانند.
اصلا برای پیوند کردن عضو و بافته های انسان برای دراز عمری عضوی که ما پیوند میکنیم، این اگر خشتبوری باشد، یعنی که از جهت ژنتیکی به یکدیگر نزدیک باشند، این نتیجه خوب میتیاد. اولین مرتبه پیوند موفقی که در دنیا تدوین شدگی است، این از دوگانیکا بودن، دوگانیکایی یک حجره باردار شدگی که اینها میتوانند که قریب که دیگر داروهای ایمونوسوپرسینگ هستند. اما در با نظر داشتی ژنتیکا، با نظر داشتی جهت بیولوژی و جهت تیبیشون، اگر خشتبوری باشد نتیجه خوب میتید. اما باز از جهت دیگر جهت هم گیریم، یعنی که ما باید تمام کوشش مونکنیم که عضو فروشی از بین عضو فروشی نباشد.
مدیر مرکز پیوندسازی عضو و بافته های انسان میگوید آنها متخصصان ورزیده آزمایش دیده دارند که می توانند پیوند عضوهای چون دل، شوش و غدد زیر معده را انجام دهند. در تاجیکستان در سطح قانونگذاری اجازه است که عضوهای انسان پس از لحظه مرگ مغزی برای پیوندسازی استفاده شوند، اما به دلیل حساسیت های اجتماعی و اعتقاد و باورهای مردمی هنوز این کار راه اندازی نشده است که مشکلی پیدا کردن عضو را به بار آورده است. پزشکان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در 15 سال فعالیت نزدیک به 1,500 پیوندسازی گرده و جگر را انجام دادند که 99% بیماران پس از عملیات شفا یافتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عبدالله آجلان، رهبری زندانی حزب کارگران کردستان، روز پنجشنبه 27 فوریه از نیروهای خود خواست تا سلاح‌هایشان را زمین بگذارد و پراکنده شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. این بیانیه عبدالله آجلان بخشی از تلاش‌های نو برای پایان دادن به 14 جنگ در ترکیه است که حدود 40,000 کشته به جای گذاشته است. عبدالله آجلان در پیام از زندان در جزیره در نزدیکی استانبول اعلان کرد که حزب کارگران کردستان یا پیکاکا باید نشست برگزار کند و پراکنده شود. او در پیام خود که از سوی سیاستمداران حزب طرفدار کردها با زبانهای کردی و ترکی خوانده شد گفت نشست خود را برگزار کنید و تصمیم بگیرد. همه گروه ها باید سلاح هایشان را زمین بگذارند و پیکاکا باید خود را پراکنده کند. این سیاستمداران همان روز عبدالله آجلان را ملاقات کرده بودند. این اعلامیه تاریخی آجلان بخشی از تلاش های نو برای صلح بین این گروه و حکومت ترکیه است که در ماه اکتبر توسط دولت باغچلی شریک ائتلاف رئیس جمهور رجب طیب اردوغان آغاز شد. این سیاستمدار رازگرا پیشنهاد داده است که اگر حزب کارگران کردستان خشونت را کنار بگذارد و پراکنده شود، آجلان می تواند شامل عفو شرطی قرار بگیرد. در شهرهای اساساً کردنشین دیاربکر و وان در جنوب شرق ترکیه، مردم برای تماشای اعلامیه در اکرانهای کلانی که در مکانهای عمومی نصب شده بودند، گردی هم آمدند. آجلان در پیام خود به سببهای مبارزه مسلحانه حزب کارگران کردستان از جمله به خودداری حکومت از برسمی شناختن هویت کردها اشاره کرد. او در پیام خود گفت هیچ جایگزینی برای دموکراسی برای بنیاد یک نظام سیاسی وجود ندارد. آجلان 75 ساله از سال 1999 به اتهام خیانت در یکی از جزیره های نزدیکی استانبول زندانی است. هرچند او در زندان است، اما همچنین از نفوذ قابل توجه در حزب کارگران کردستان برخوردار می باشد. انتظار می رود که رهبران این گروه از هر گونه درخواستی او پیروی کنند. اگرچه تحلیلگران می گویند برخی جناح ممکن است مقاومت نشان دهند. حکومت اردوغان هنوز واکنش به این اعلامیه نشان نداده است. حزب کارگران کردستان در سال 1978 از طرف عبدالله آجلان تأسیس شد. این گروه در سال 1984 شورش را در شرق ترکیه رهبری کرد. حزب کارگران کردستان از سوی ترکیه و متحدان غربیش همچون سازمان تروریستی شناخته می شود. تلاش های قبلی برای صلح با حزب کارگران کردستان به شکست روبرو شده است که آخرین مورد در سال 2015 بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چهار مدال پهلوانان تاجیک در قهرمانی جهان در رشته کورش یا کوریسی قزاقی در هندوستان. اشتراک ورزشکاران تاجیک در مسابقه سلسله جهانی جودو گرند سلیم یا تاسکلاهی بزرگ در تاشکند. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته کورش یا کوریسی قزاقی بین بزرگسالان که روزهای 26 و 27 فوریه در شهر دهلی هندوستان برگزار شد، چهار مدال، سه نشان نقره و یک برنجی به دست آوردند. در این مسابقه جهانی حدود 200 ورزشگر مردان و زنان از بیش از 20 کشور در 16 وزن رقابت کردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 7 گوشتگیر داخل بود. اولین مدال را در این مسابقه به دسته تاجیکستان نوروز کریمزاد در وزن تا 74 کیلو آورد. وی پس از سه پیروزی بر رقیبانش از استونیا، مولدو و ایران به فینال راه یافت. اما در دور نهایی از جومجان کوشنبیکوی قزاق مغلوب شده با مدال نقره سرفراز گشت. حیدر سید کبیرزاده در وزن تا 82 کیلو در چهاریک فینال، امید اسانوف را از ازبکستان و در دور نیمه نهایی ستروکه لهستانی را شکست داده و فینال برآمد. ولی در فینال حیدر از یرسین سید کازینوی قزاق شکست خورده مدال نقره گرفت. حق نظر نظرف در وزن تا 90 کیلو در چهاریک فینال الکساندر مرملوکی استونی را مغلوب کرده در دور نیمه نهایی بر فوکوی ژاپنی دست بالا شد، اما در فینال از ایدوس گلیموی قزاق ناکام شده برنده مدال نقره گردید. دداخون قربان علیف در وزن بیش از 100 کیلو در مبارزه برای مدال برنجی بر سجاد فرد از ایران غالب آمد. در مسابقه سلسله جهانی جودو تاشکند گرند سلم که 28 فوریه در پایتخت ازبکستان شروع شد، تاجیکستان را 17 ورزشکار، 13 مرد و 4 زن نمایندگی می کنند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودو، برای شرکت در این مسابقه بیش از 240 ورزشکار از 23 کشوری 4 قاره نام‌نویس شدند. در روز اول مسابقه 28 فوریه تاجیکستان را در سبقت مردان مهرزاد سوفیف و حقداد گولوف هر دو در وزن تا 60 کیلو، امامعلی نورعلی و عمر شریف هر دو در وزن تا 66 کیلو، در سبقت زنان اهلیه مومینوه در وزن تا 48 کیلو، مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلو و الکساندرا کان در وزن تا 57 کیلو نمایندگی کردند. از بین آنها دو نفر امامعلی نورعلی و اهلیه مومینوه برای مدال برنجی مبارزه می برند. امامعلی نورعلی که در دو مسابقه پیشین سالهای 2023 و 2024 در تاشکند مدال طلا گرفته بود، این دفعه برای نشانی برنجی تلاش میکند. این پهلوانی 22 ساله تاجیک که در دور چهارک نهایی از زمانشری بکمرادوی اوزبک شکست خورد، در دور تسلاح بخش رونالد لیمای برزیلی را مغلوب ساخت. همکنون امامعلی برای نشانی برنجی با مهردین تلاوی ازبکستانی تلاش میکند. اهلیه مومینوه باشد در وزن تا 48 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از چین و قزاقستان در نیم فینال از گوشتگیری اسپانی مغلوب شد. او برای مدال برنجی با سابینا گیلیازوی روسیگی وارد رقابت می شود. در تاشکند گراند سلم باز 10 ورزشکاری تاجیک روزهای یکم و دویمی مرد به رقابت می پردازند. بجز از مدال در هر یک وزن به غالب 5000 یورو، برای جای دویم 3000 یورو و برای جایهای سیوم 1500 یورویی سپرده خواهد شد.
با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیان نازنی علم شبه. Yeah.
جنگ اوکراین جنگ مهان برادرا در اینجا اومدن شرط نیست. اینجا چیست؟ گوشت میسروبکه اینجا خطا کردم جنگ با اومده نبیایتون اینجا. سلام علیکم.
یکی از چندین مراجعات توجیکانی که با هر راه به جنگ اوکراین کشانده شده از طرف نیروهای اوکراینی اسیر افتادند. جنگی که هزاران کیلومتر دورتر از تاجیکستان میگذرد اما با کار و زندگی ساکنان این کشور تاثیر مستقیم داشته است. بر اساس 3 سال ادامه یافتن این نزاع ده ها اولای توجیک جگربندانی از دست دادهشان را دفن کردند. ایده از تقدیر نزدیکان اسیر افتادهشان نگرانند و گروه پیوندان بینامونیشان شدهشان را میجویند. سلام دوستان عزیز، در نشی نوبتی روزگاری مهاجر در همین باره صحبت میکنیم. روسیه 3 سال پیش 24 فوریه سال 2022 به اوکراین حمله کرد. از اون زمان گرفته مقامات این کشور با راه مجبور کردن آنهایی که شناسنامه روسی دارند تهدید اخراج مهاجران یا وعده آزادی محبوسان و آسان کردن گرفتن شهروندی به جلب زادگان آسیای مرکزی به جنگ ضد اوکراین آغاز نمودند. صدها شهروند تاجیکستان هم در این دوره به جنگ در اوکراین برده شدند. مقامات اوکراین گفتند که 54 زاده کشورهای مرکزی در این کشور اسیر افتادند که در 5 اردوگاه مخصوص برای اسیران نگهداری
می‌شوند. شخصانی که تا امروز در اسارت قرار دارند و یا داشتند حدود 15 نفرشان از ازبکستانند، 16 نفرشان تاجیک هستند و از این میان 11 کس شهروندی تاجیکستان را دارند، 20 نفر قزاقستانی، 8 آذربایجانی، 1 قرغیزستانی و 1 ترکمن. اکثر آنها سال 2024 به اسارت افتادند. آنهایی نیز هستند که از سالهای 2022 و 2023 در همین جایند.
اگر در یاد داشته باشید 3 ماه پیش ما در برنامه روزگاری مهاجر مراجعه یک زاده تاجیکستان را به پرزیدنت مالی رحمان نشر کرده بودیم که در اسارت افتاده و میخواست پرزیدنت به رها کردن او مساعدت نماید. ما این درخواست او را به مقامات تاجیک رساندیم اما طور معلوم کردیم این اسیر تاجیک تا هنوز در یکی از اردوگاه ها در اوکراین قرار دارد و اسمش در رویخط آنهایی که روسیه برای تبادل پیشنهاد کرده است وارد نگردیده است. همسرش نیز حالو با فرزندان در تاجیکستان قرار دارد و میگوید شوهرش دیگر با او به تماس نبرآمد. در این زمان پایگاه های اینترنتی مربوط به اوکراین تو امروز نوارهای چندین تاجیک اسیر افتاده را نشر نمودند. در یکی از آنها شهروند مجروح شده تاجیکستان از ولی ولایت اریول برای برگردانیدنش یاری خواست.
سلام اندری یوگنیویچ، من شهروند تاجیکستان هستم و در ولایت اریال قرار داد بستم. 29 مرد به اسارت افتادم، پایم شکستگی است. از شما خواهش دارم که برای بازگشتن من یاری دهید.
مقامات اوکراین و لایه‌هایی که به جستجوی اسیران مشغولند شمار دقیق زادگان آسیای مرکزی را که به ریواز سربازان اوکراینی به روسیه برگردانده شدند آشکار نمی‌کنند. توجیدین گردیفی 46 ساله را که 26 سال باز در شهر نیکلایو اوکراین زندگی دارد چندین دفعه برای ترجمانی نزد تاجیکان اسیر افتاده بودند. او می‌گوید سینی همه آنها از 20 به بالا بوده، شناسنامه روسی داشتند.
چند تا پلینی هم خفیدن ما همشون پریوو چکم همجا ما را فیروت کده بودن رفتر دی بسیار توجیک بود. حاضر هم گب میزنین بچه ها خطی حاضر هم هستن توجیک را آوردهستن جنگ. هرچندی که ما من لیچنم بسیار وقت زنگ میزنیم بچه ها را گب میزنیم که وایا نبیاین این طرف جنگ، این جنگ جنگ ما نیست، نیکی خسرم با میوین بسیارم توجیکم.
وقتی با اونها صحبت میکردید چی میگفتند؟ چگونه شد که با این جنگ افتادند؟
یک قسمت ندونسته اومده بیان و یا نمیدونم فکرشون کم تر دیگه خیل بوده گیه، بعدی جا اومدن وقتی دیدن کار دیگه خیل شده. بسیاریش برای نمی پاسپورتی یعنی روسیه را گرفتن، بعد پول زیاد وعده میکردن، بعد همی خیلی دو منده گیه و اصلاوناش برای پاسپورت و برای پول. من و یا فهمدم که اخی تو و همی روسیه اگر که سه تا پاسپورتی روسیه بگیری اگر گرزنی باشی سرانو اتنشین خلق روس با اصاب نمی تاجیکا خیلی همه میبینن چه خیلی بزه با تو ای طرف شما یا جنگ کردی نکردی سرانو تو همو امیگرانت یا همو ای گفت قبه بگیم دن
توجیدین گردیف افزود موجران یاسیه مرکزی رو اساساً به خط اولی جبهه می فرستند.
بسیاریاش همون فکری جنگی که در تاجیکستان بود همی فکر کردن که جنگ هم همی خیلی جنگ هست. جا کامتر جنگ بود و از این طرف و همو درون و راکیت های و دیگر چیز ها و یا فکر کردن که تا هم چشم و همجر میریم یکان وای میکنیم تمام این وجه ستاتوسی وای میگیریم جنگ وارو در اصیا حرمت مو میکنن چکا میکنن که اینجا اومدن دیدن که کار دیگر خیلی بد. اصلا من همین کار مقایسه کدگیم همین مردم سردی از یرا برای چی میواردن حوزی را میبیارن های اول همون سرویک های برای اکاب و بلینتاج و همون چیزو را کردن های وابشه ای که پوشش نمیاسا و یا چخه میکنن رازویت که بویم همین مردمی سرینی از یرا همون سرویک میکنن میگه رفتنگی همون طرف برای که و یا وقتی اول جنگ بود اولی خیلی اوپر نداشتن چکو میکنن همی تاجیکای ازبیکای میفرستادن همون طرف وقتی که آی طرف اوکراین زدن اثر میکردن و یا اوژه جوی ای سالداتوی اوکراین را میدیدن می ادیجو زدستن بعد و یا چی میکردن او تاجیکای او که همون آدمی سردی از یکی همون جا زدستن شکو و یا درکور نیستن بای وردگاه اما فقط در کار بودن برای همون که همی براون همون طرف بینن که سلطه های اوکراین اگه جو تاجکش و اگه جو اگه جو میزنن همی خرافه همین تمام دیگر وای تاجکو و رسخونی متریال.
ای هموطنی عزیزتر از جون، ای یوسفی امروزی میکن آن بیرونز وطن چی حال داری؟ بیو و از روزگارت مروشنو کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه که تقریبا در هر یک سخنرانیش از مهاجران سیمای اهریمنی میسازد، آخر سال گذشته با یک لحن مسخره‌آمیز گفته بود حدود 10,000 نفر مهاجران را برای خندق‌کوبی به جبهه فرستادند.
ما علکه بیش از 30,000 چنین شخص را که شهروندی گرفته و خواهشی در قید حربی گذاشتن را نداشتند شکار کردیم. آنها را نامنویس کردیم و حدود 10,000 نفرشان را به منطقه عملیات مخصوصی نظامی فرستادیم. به ما میگویند که در آنجا آنها برایمان چی در کارند؟ کندن خندق یا تحکیم بخشیدن. برای این واقعا بازوان کاری لازمند. آنها امروز صفی واحدهای کمک رسان را به جبهه پر میکنند.
در تقویت این حرفو بگدان اخریمینکا سردار کتیبات استودی هماهنگسازی اوکراین اوید با اسیران جنگ نیز گفت روسیه خارجیان از جمله زادگان یاسیه مرکزی را که به جبهه جلب شدند به دشوارترین منطقه ها میفرستد و آنها در آنجا به طور عمومی کشته میشوند.
منطقه هایی که آنها به اسارت افتادند گوناگونند، اما در عموم آنها در مکان های قرار دارند که جنگ های وزنین جریان داشت. ما باری دیگر باور حاصل کردیم که روسیه آنها را در محاربه های دشوارترین به خط پیش جبهه می فرستد. این شهروندان برای انجام حمله ها به بخمود، بلگروفکا، افدیفکا، توریسک و پکروفک فرستاده شدند. شخصانی نیز هستند که در عملیات ولایت کورسک دستگیر شدند.
قبلن مسکو اظهار داشته بود که با برگردانیدن سربازان اسیر شده در قلمرو اوکراین نوابسته از دین، ملت و منسوبیت به قسم نظامی آنها هوسمند است. در این باره نماینده رسمی وزارت کار خارجه روسیه ماریا زاخارو نیز تاکید کرده بود.
روسیه با اوکراین امکان می‌دهد که تصمیم بگیرد کدام از اسیران جنگی روسیه را به روی خط تبادل شامل می‌کند. برای ما بازگشت هر یک سربازمان برابر مهم است.
اما تبادله‌هایی که تا حالا انجام شدند دلیل اینند که زادگان تاجیکستان یا عموماً آسیای مرکزی در بین عوض شدگان تقریباً نیستند. با این همه جنگی که اقتصاد دنیا را به چالش کشیده است، با کشته شدن هزاران سرباز و افراد آسایشته در دو طرف جبهه ادامه دارد. مقامداران اوکراینی در صحبت با رادیو آزادی گفتند مسکو به بازگردانی اسیران جنگی از ملت‌های دیگر چندان توجه ندارد و کوشش می‌کند در روی خط تبادل اساساً افسران و شهروندان بومی خود را وارد کند. بسیاری از اسیران هم درک کردند که روسیه در فکر آنها نیست و از این رو درخواست نمودند که تاجیکستان و به ویژه رهبری دولت امام‌علی رحمان آنها را از اسارت بیرون کند. یک گوشه دیگری موضوع به تاجیکان اوکراین ربط میگیرد. تا آغاز جنگ با اطلاعی سفارت تاجیکستان زیاده از 12,000 زاده و 4,500 شهروند تاجیکستان در اوکراین کار و زندگی داشتند. اکثری آنها بعد نارامی ها از این کشور بیرون شدند. تاجیدین گردیف میگوید همگی 19 ساله بود که برای چند ماه با اوکراین آمد، اما بیش از 12 ساله میشود اینجا مقیمی گشت. سالهای طولانی در بازار با فروش یک لخت سبزوات مشغول بود. فعلا در کارخانه کار کرده میوه و سبزوات کار میکند. او گفت کسی باور نداشت که بین روسیه و اوکراین جنگ میشود.
اما اول جنگ یک تا پریلود شد با اسکولشنی سناریاده در امی حالی من 11 تا زدن و یا فقط اسکولکای و یا آتش چی پجر نمی شود، فقط اسکولکا ای همی خونه ما را زدن، موشینوی من را زدن، یک تا موشینی مایده در حولین بود، یک تا موشینی گروزاوی در پشتی زبور، موشینو را زدن، خونه را زدن. بعد از همه بیزی باش همین بود که نو وای پا گریب میگن که پا گریب همونجایی که کنسل واسه همچی دارو ما وقتی که تریموگا میشد ما همو درونی پا گریب میدرامدیم. ای همی خیلی چید که یک تش روز همی کریشه را زد درامد روز همو داره که ما پا گریب میدرامدیم اکو یک بود همونجا آی تیر تو وای میشیدیم همون درونی همونجا دزد کافی خیرت که محولی اصفیت نکده ندروم دردیم اتاک خونه همون کریشه را زدن پولی کریشه علیش کدیم در و تریزای همه اوینک همه چیزا را شکستن موشینو را زدن همسایمو یک از حلو گشت با یک نه تا موشینی دیگه به غز موشینی ما وای زدن همجا خون و موشین و یک جنگی به معنی دیگه.
تا کنون خبری اسیر افتادن، ناپدید و کشته شدن ده ها زاده تاجیکستان در اوکراین که از طرف روسیه می جنگیدند به طور پراکنده رسانه‌ای کرده است. هنگام تهیه این برنامه در مدت دو روز دست کم 10 اولای تاجیک اویدی در میدان جنگ بیدرک شدن پیوندانشان با ما صحبت کردند. آنها گفتند کسی برایشان دقیق در برای زنده و یا مرده بودن نزدیکانشان معلومات نمی دهد. نیمه پیش در شبکه اجتماعی نواری به گردش در آمد که در آن یک زاده تاجیکستان که از طرف روسیه به جنگ جلب شده است با نزدیکانش ویدو نموده میگوید تمامی همسفانش را کشتند و خودی او 6 روز می شود تشنه و گشنه و با پایهای مجروح در محاصره قرار دارد.
رستم جان 6 سوتکای به او تشنه هر دو پا رانی هر دو پا راگشتا نمیشوا همه پرتوفتن گریختن در اوگلیا زود و جا هم خودم تو که
تا طور معلوم شد سربازی در نوار بوده جان به سلامت برده است و در یکی از بیمارستان های روسیه تحت تبابت قرار دارد. ستاد هماهنگسازی اوکراین آید به معامله اسیران جنگی از زادگان کشورهای آسیای مرکزی دعوت میکند از جنگی که روسیه در اوکراین پیش میبرد کناره‌گیری نمایند.
سرنوشت این نفران وزنین است. آنها یک نو رد معرکه می شوند. آنها نه به کشور خود لازمند و نه به روسیه که به خاطر پیش بردی زندگیشان آمده بودند. با ما هم در کار نیستند. از آن که با پولهای انداز سپرندگان اوکراینی لگرهای محبوسان را مبلغ گذاری کنیم، برای ما بهتر است که آنها را به نظامیان خود عوض نماییم. پیش از پیوستن به ارتش روسیه، آنها باید درک کنند که کجا می روند، با چی روزی شدند و عاقبتش چی
می‌شود.
دونالد ترامپ که موی نویبر سال 2024 در انتخابات پریزیدنتی ایالات متحده آمریکا پیروز شد، وعده قطعی جنگ در اوکراین را داد. ولی تا هنوز خبری از طرح دقیق درباره صلح در اوکراین نیست. روسیه با آهستگی قسمت‌های بیشتری از خاک اوکراین را غصب می‌کند و تا حال هیچ گفتگویی میان دو کشور درباره صلح نیز صورت نگرفته است. توجدین گردیف مصوبی مونیز از شهر نیکلایف میگوید در روزهای اخیر برعکس حمله های روسیه بیشتر شده و ساکنان در حالت استراب قرار دارند.
همیچ خیلی کمی یا پسلین یک سو بگیم طرفی ما رو میزدن، فقط شب شبون رو میزدن. حاضرم هم خیلی شبون رو زدیستم. نمی یک دو هفته پیش کارخانه ما رو هم زدن، یو به دیوم سیم برا زدن. حوزی ما اینا دو هفته سه هفته شد فقط امو پسلی سویمو پریلوتا حوزی وای کردیسیم، اوینکوی علیش کردیسیم و چی کردیسیم. نو یکم ازمینینی که تم ترامپ و دیگر دیگر رو گاب میزنن سول میکنیم، ایچ میکنیم، وای میکنیم، абсолютно ягон изменени нест.
Бо орзуи хатми ҳар чи зудтари ҷангу хунрезӣ ва ба дидори хонаводаҳои худ расидани асирон, нашри навбатии рӯзгори муҳоҷирро бо ин мисраҳо аз Ҳайдари вуҷудӣ ба поён мебарем. Ай кош ки дар рӯи ҷаҳон ҷанг намебуд. Дар коргаҳи шишагарон санг намебуд. Дунё ҳама роҳат када мегашт ба шарро, гар фитна ву худхоҳӣ ву найранг намебуд. Бар мардуми овора замин танг намешуд, гар дидаи худбини фалак танг намебуд.
چه با